به نام خدایی که یگان هنرمند هستی است. سلام، اینجا رادیو نمایش، برنامه مسیر سیمرغ. لطفا همراه ما باشید تا ساعت 10:30.
منم سلام عرض میکنم به شما مخاطبهای خوب رادیو نمایش. امروز 17 بهمن ماه 1401، ما مثل چند روز گذشته با مسیر سیمرغ تا ساعت 10:30 همراه شما هستیم. در حال حاضرم ساعت 9:02 است. امیدوارم که صبح خوبی داشته باشید و با ما بمونید.
همه شما شنونده های عزیز به خیر باشه. امروز هم در ادامه برنامه های 5 روز گذشته انشاءالله به بررسی هنرهای مختلف خواهیم پرداخت. از هنر هفتم یعنی سینما شروع کردیم، بعد وارد حوزه ادبیات شدیم، به ویژه حوزه ادبیات داستانی. توی این بررسی از پیشرفت های کمی و کیفی این حوزه میگیم. توی این کار نگاهی داریم به گذشته و حال، یعنی پیش از سال 1357 و سالهای بعد از اون. از شما دوست عزیز هم میخواییم توی برنامه خودتون مشارکت بکنید. شماره پیام کوتاه ما 301075 هستش. به ما بگید بهترین کتابی که خوندید چی بوده. عزیز، نتایج نظرسنجی بهترین نویسنده ایرانی بعد از انقلاب که به عمل اومده در بین این سالها، 5 رمان نویس برتر معرفی شدند. رتبه اول توی اون نظرسنجی به محمد رضا بایرامی داده شده و رتبه دوم به محمد رضا شرفی، رتبه سوم احمد محمود، در رتبه چهارم 3 نفر هستند: محمود دولت آبادی، زویا پیرزاد، رضا امیرخانی. در رتبه پنجم اما نادر ابراهیمی، ابو تراب خسروی، محمد رضا سرشار، امیر حسین فردی، مجید قیصری، علی اصغر عزتی پاک و مصطفی مستور. خب جناب آقای رنجبر، صبحتون بخیر.
صبح شما هم بخیر باشه. مرسی. ممنونم. شما امیدوارم خوب باشید.
ممنونم. ان شاء الله برنامه خوبی هم داشته باشید.
امیدوارم.
آقای رنجبر، نظرسنجی رو اعلام کردم، نتایج نظرسنجی بهترین نویسنده ایرانی.
بله.
خیلی جالب بود برای من، تا 3 از این رتبه ها و رده بندی های 1 است. ولی در رتبه 4 و 5 ما تعدادی رو میبینیم. تو رتبه 5 که در واقع 6-7 نویسنده در کنار هم قرار میگیرن.
بله.
چطور میشه؟ یعنی توی نظرسنجی نمیتونن امتیاز بالایی بدن؟ یعنی همه در یک رده هستند وقتی به این صورت میشه؟
والا این که سازوکار نظرسنجی چطور پیش میاد، بخش بزرگیش برمیگرده به اینکه طراحی نظرسنجی چه شکلی بوده که در واقع این اتفاق میفته،
با توجه به نوع و سبک بود.
دقیقاً میخوام بگم که شما اگر حالا پارامتراتون رو تغییر بدید توی نظرسنجی، ممکنه که جوابا یه جور دیگه ای در بیان. دقیقاً. ولی خب تقریبا میشه گفتش که این نظرسنجی نشون میده که چقدر خونده میشن هر کدوم از این کتابا و هر کدوم از این نویسنده ها، و به نظرم میاد که تقریبا درسته دیگه، بر پایه حقیقت استواره آرائش. اما خانم حاتمی، در ادامه بحثمون من دلم میخواست که یه تفاوت و خطی بین ادبیات پایداری و ادبیات دفاع مقدس بندازیم، چون این دو در این حال که هم خانواده هستند، از هم یه در واقع فاصله ای دارن، یه تفاوت هایی دارن، و اتفاقا باز هم شاید بشه گفتش که پشت سر همن. یعنی ادبیات پایداری به لحاظ تاریخی کمی قبل از ادبیات دفاع مقدس، حداقل در کشور ما میشه جستجو کرد ردش رو. حالا اینکه ادبیات پایداری چیست رو میتونیم سرش صحبت
حتما
بکنیم.
حتما فرصت هستش صحبت خواهیم کرد، ولی اگه موافق باشید صحبت‌های در واقع سرکار خانم سهیلا قدسی رو بشنویم. خانم ببخشید اشتباه گفتم، خانم سعیده جانی خواه رو بشنویم که یه مقدار اطلاعات بیشتری در مورد نویسندگان در اختیارمون بذارن.
عالیه.
بشنویم.
بله، بریم بشنویم.
سعیده جانی خواه، کارشناس ارشد کارگردانی سینما و فعال حوزه ادبیات داستانی.
از مهمترین نویسندگانی که آثارش در دهه 70 بارها و بارها چاپ شد، مصطفی مستور هست. مستور نخستین داستانش برمیگرده به سال 69 با عنوان دو چشم خانه خیس. هم آثار داستانی داره، هم پژوهشی، هم نمایشنامه و هم ترجمه. اما من میخوام در مورد معروف ترین اثرش، یعنی روی ماه خداوند را ببوس، که در سال 79 منتشر شد، حرف بزنم. روی ماه خداوند را ببوس مشهورترین رمان مصطفی مستور هست که در واقع میتونم بگم که شاید بیش از 70 بار به چاپ مجدد رسیده، یعنی به طور میانگین حدوداً سالی 4 تجدید چاپ شده. این آمار فوق‌العاده رو در کل آثار مستور هم میشه دید. کلاً نویسنده‌ای که آثارش خیلی زیاد به چاپ‌های مجدد میرسه، و نمیشه گفتش که یه میانگین اگه بخوایم بگیریم، تجدید چاپ‌های کل آثار این نویسنده چیزی در حدود 250-60 بار رو میشه تخمین زد براش. اما واقعیت اینه که مهمترین اثر مستور همین رمانه، و این نویسنده بعد از اون دیگه تقریباً نتونست رمانی در این حد جریان ساز بنویسه. جریان به این معنی که بخشی از مخاطبانی که دغدغه‌های دینی و فکری هم داشتن با این اثر همراه شدن. البته مستور در سالهای بعدی همچنان مورد علاقه این بخش از خوانندگان باقی موند. دلیلش هم روشنه، مؤلفه‌های تکراری که در تمام آثارش ثابت بود، مثل عشق، مرگ، زندگی، اندو، اینا پارامترهای تکرار شونده‌ای بودن که در آثار این نویسنده خیلی زیاد به چشم می‌خورن، و سوال‌های ساده‌ای که مستور درباره اونا مطرح می‌کنه هم خب بی‌تأثیر نبوده در جذب مخاطب. دغدغه بخش وسیعی از همون خوانندگان همین سوال‌ها و پرسش برانگیزی این کتاب‌ها بوده. اما رمان روی ماه خداوند رو ببوس باز هم بین تمام این آثار رمان متمایزی بود. جریانی که این رمان به راه انداخت شاید بیشتر بین علاقه‌مندان و مخاطبان بود تا بین نویسندگان و جوایز ادبی، چون نویسندگانی بعدش نبودن که بتونن چنین تفکری رو ادامه بدن، و خوانندگان زیادی شبیه مستور رو بتونن دور و بر خودشون جمع کنن و نگه دارن. البته ماجرا برای یونس توی این رمان بیشتر از این که از الگوی نوعی داستانگویی بی عیب و نقص پیروی کنه، به یه گفتگوی دو طرفه بین پرسش کنندگان فرضی و پاسخ دهندهی مثل نویسنده برمیگرده. گاهی هم خب این سوالات بی پاسخ میمونن توی کتاب، ولی ذهن مخاطب میتونه این پاسخها رو پیدا کنه. از دیگر نویسندگانی که بهش اشاره میکنم رضا قاسمی هست که کتاب معروف هم نوایی شبانه ارکستر چوبها متعلق به این نویسنده است. بعد از انتشار هم به سرعت مورد تحسین و تکریم اهالی فرهنگ و هنر و رسانه و همینطور مخاطبان عام قرار گرفت. هرچند که من خودم فکر میکردم که کتاب طوری نبود که مخاطب عام بتونه باهاش ارتباط برقرار کنه و بتونه منطق کتاب رو درک کنه، اما گویا این اتفاق نیفتاد و جزو کتاب‌های پرفروش هم بوده. رضا قاسمی بعد از انتشار این رمان و موفقیتش رمان‌های دیگری هم نوشت که هیچ کدومش اقبال این کتاب رو نداشتن و نتونستن حتی بعضی‌هاشون به چاپ برسن. خیلی‌ها معتقدند که این رمان یکی از باکیفیت‌ترین رمان‌های ایرانی کتاب امروز چاپ شده و دیگه رمان ایرانی ندیدیم که بتونه به این قدرت باشه. راوی توی کتاب همنوایی شبانه ارکستر چوب‌ها فردیه که توی تبعید در اتاقی در طبقه ششم یک پانسیون اجاره‌ای زندگی می‌کنه و داستان در واقع از طریق برخوردش با آدم‌های مختلف جلو میره. تأثیرگذارترین بخشش هم مربوط به جاییه که در واقع داره قربت یک انسان دور از وطن رو که در صدای اره‌ها و چوب‌ها محصور شده نشون میده. این تأثیرگذاری بدون شک متأثر از زندگی خود نویسنده هم بوده. خب قاسمی بعد از مهاجرت از ایران دقیقاً توی همچین جایی و همچین فضایی توی یک پانسیون این شکلی زندگی می‌کرده و در واقع از تجربیات خودش و از صداها، آواها و در واقع مشکلاتی که داشته می‌نویسه. یکی دیگر از نویسندگان مهم دهه 70 کتاب امروز هم این اهمیت در آثارش باقی مونده و همچنان کتابهاش پرفروش هستن و به نسخه های بعدی در چاپ میرسن، رضا امیرخانی هستش. رد پای مشی فکری امیرخانی رو من فکر میکنم میشه توی همون اولین رمانش یعنی ارمیا پی گرفت، رمانی که سال 74 یا 75 اگر اشتباه نکنم به چاپ رسید و فکر میکنم که بالای 30 بار دوباره به چاپ مجدد رسیده باشه. رمان بعدیش هم همینقدر تاثیرگذار بود، رمان من او که در سال 78 چاپ شد و اون هم از لحاظ تجدید چاپ همون اتفاقات رمان اول رو از سر گذروند. به نظر میرسه که همچنان منش فکری و پختگی روایی و تکنیک‌های داستان نویسی امیرخانی رو بشه در طی این سال‌ها تا دهه 70 دنبال کرد. رمانی که سال 87 ازش منتشر شد هم جزء رمان‌هایی هست که در دهه 80 جزء کتاب‌های پرفروش این دهه بوده. یکی از این رمان‌های پرفروش از رضا امیرخانی کتاب قیدار هست. حدود 54,000 نسخه ازش به فروش رفت و تونست یکی از کتاب‌های پرفروش تا دهه 90 هم باشه. خودش درباره این کتاب میگه که حتی در عرصه داستانی میتونم بگم ضعف‌های زیادی داره که خودم هم بهش آگاهم و میتونم بگم که قیدار حتی اصلا رمان نیست. واقعیت اینه که طرح قیدار از تصویر استقبال تختی و همراهی او با یکی از بستگانش که در سال 45 قصد سفر حج رو داشته شکل گرفته. به طور کلی میتونم بگم که کتاب‌های امیرخانی از لحاظ تعداد چاپ‌های مجدد همیشه وضع یکسانی رو داشتن و خب به چاپ‌های زیادی می‌رسیدن و در واقع نه تنها به جهت اقبال مخاطبان همیشه تأثیرگذار بوده، بلکه جزء نویسندگانیه که ما میتونیم در ادبیات داستانی ایران ازش به عنوان نویسندگانی که جریان ساز هستند نام ببریم. من میخوام به طور گذرا به چند تا از دیگر نویسندگان زنمون هم اشاره کنم تا برسم یک مقداری جلوتر و بتونیم در مورد اونهایی که فضای داستان روز رو در اختیار گرفتن حرف بزنیم. از نامهایی که میخوام استفاده کنم مهسا محب‌علی، میترا الیاتی و همینطور شیوا ارسطویی، که شیوا ارسطویی فکر میکنم خیلی نتونست مخاطب عام رو با خودش همراه کنه. سبک نوشتاریش کلا یه طوریه که ذهنیت راوی رو هم داره انگار درگیر میکنه. گاهی این افکار انقدر پریشان و مشوش هستند که واقعا مخاطب گم میکنه یک سری چیزها رو بین خودش و راوی کتاب. از رمان‌هاش میتونم به بیبی شهرزاد و افیون اشاره کنم. اما یک نسلی از زنان داستان نویسمون هستند که علاوه بر فعالیتی که در حوزه ادبیات داستانی دارن و دارن داستان مینویسن و کتاب منتشر میکنن، در حوزه سینما هم فعال هستند. از معروفترینشون که خب خیلی از مخاطبان میشناسن و پیگیری میکنن آثارشون رو، همین از مرجان شیر محمدی، سارا سالار که بارها هم برنده جایزه شده در حوزه ادبیات داستانی. یکی از این نویسندگان زن که در هم در حوزه سینما و هم روزنامه نگاری فعال بوده اسمش MCA ملکان هست که مجموعه داستان معروفش گفته بودی به هر حال. معروفترین داستان این مجموعه هم داستان سیب هستش.
متشکریم از کارشناس خوب برنامه‌مون. اما خانم حاتمی عزیز، داریم وارد میشیم به حوزه ادبیات در واقع پایداری و دفاع مقدس و فکر میکنم که ما خیلی خوب میتونیم توی برنامه امروز اگه موافق باشید بپردازیم به این که اصولا موازینش چیست، چطور تعریف میشه این حوزه از ادبیات، چطور شد که ما به اینجا رسیدیم و چگونه میشه دستبندی کرد ادبیات دفاع مقدس رو؟
خیلی خوبه، منتها قبلش من میخوام از صحبت‌های قبلی شما استفاده بکنم و این رو بگم که وقتی من نظرسنجیه رو گفتم، نظرسنجی که شده بود بهترین نویسنده کی هستش، نویسنده ایرانی، شما فرمودید که حالا بستگی داره این نظرسنجی از چه کانالی صورت گرفته باشه، از چه زاویه دیدی باشه. اتفاقا تو صحبت‌هایی که در واقع کارشناس محترم انجام دادند من دیدم که دقیقا همین صحبته. ببینید توی نویسندگانی که معرفی کردن، آقای مصطفی مستور، آقای رضا قاسمی، آقای رضا امیرخانی و حتی حوزه زنان، نگاهی که کرده بود شاید تو اون نظرسنجی مثلا آقای مصطفی منصور تو رده پنجم قرار گرفته بود، ولی میبینیم که کتابهایی دارند که 70 بار چاپ شده.
بله، مصطفی مستور
این نشانه موفقیت ایشونه روی ماه خدا.
من خیلی دوست دارم این کتاب رو، هم اگر نخوندینش حتما بخوندینش، حتما مخاطبای خوبمونم بخوننش، خیلی روایت خوبی داره.
هم این کتاب رو گذاشتم، ولی از رضا قاسمی کتاب همنوایی شبانه ارکستر چوب‌ها رو گفتن، من این کتاب رو خوندم، فوق‌العاده ارزشمند هست.
از آقای امیرخانی قیدا رو گفتن که من اونو خیلی تو کتاباشون دوست داشتم،
اونم بسیار عالی بود.
آره، یه نثر خیلی،
ولی حالا باید این کتابی هم که از نویسنده معروف زنان انسی ملکان نام بردن هم
بله،
در واقع
بله.
تهیهش بکنیم، خودمون بخونیم. داستان سیب رو گفتن بله. در مجموعی گفته بودی به هر حالش. منتهای مراتب میخوام این رو بهتون بگم که هر کدوم از این نویسندگان با این کتابهایی که چاپ کردند و تعداد در واقع چاپ شده ها نشون میدن که چه جایگاهی دارند و
فراتر از اون
و فراتر از اون جایگاه ادبی در واقع ادبیات داستانی در کشور ما بعد از سال 57 به کجا رسیده.
دقیقاً دقیقاً.
من نیامده، من رای شناسایی
دست بکن دو جیبه من.
چی؟
دست بکن دو جیبه من.
امو دست بکن دو جیبه من.
دست بکن دو جیبه من امو.
ببین من پول شما
را همه
ببین
راست میگه
پول ما را
بگیم.
پول ما
راست میگه
این پولای نهاده تو جیبش که اگه مثل حالا گیرچه بتونه ادعا کنه که کسی که برای شن اسمایی میفرستم به گرمتشو میکننده.
درسته تو درست میگی، ولی شاید این بنده خودم راست بگی. آخه
تشکیز راست دروغت باوانی سمون.
اما من نه دروغ میدم، من پولتو گذاشتم نگاه کن پولت تو جیبته. ببین من میگم میسا جان تقصیر این نیست، چشمندش افتاده. خدا
میدونه کسی که باید ببینه دیدم و چه حالی دی
بکن من این حیب بخوری
زانو بزن.
چی کار میکنی بچه؟
تو کار ما دخاله نکنم و مفهوم؟ برو تو دوست.
اگه پسر من بودی این کار میکردی با یه اسیر من نه دروغ میگم، هیچ وقت.
خفه
میکوشی بکش، تغییر نکن.
یا اسیر اینجوری رفتار میکنن؟ وقتی به یه بچه اعتماد میکنی بهتر از این نمیشه.
مگه کسی دیگه ای هم داریم که بهش اطمینان کنیم یا نکنیم؟ همون
بردش ضربه نیستش کنه بند خدا رو.
خب آقای رنجبر، شنیدیم تکه هایی از اتوبوس شب بود.
بله بسیار عالی، مدخل خوبیه برای اینکه ما ورود بکنیم به ادبیات دفاع مقدس و دستبندی کردنش. من فکر میکنم که وقتی نگاه متخصصین امر رو در این زمینه مطالعه میکنیم و ریشه یابی ادبیات مقاومت و دفاع مقدس رو در واقع در کلام این عزیزان جستجو میکنیم، هر کدوم سعی کردن به فراخور اون دیدی که دارن، به فراخور اون تجربیاتی که داشتن، معرفی بکنن که یعنی چه و چه موازینی در این حوزه وجود داره.
خانم بذارید یه توضیحی هم در این رابطه بد نیست برای شنونده‌های عزیز بدیم. جناب آقای حبیب احمدزاده یک چهره فعال و مؤثر در ادبیات و همینطور سینمای دفاع مقدس هستند. ایشون کتاب‌های خیلی برجسته‌ای دارن که فکر می‌کنم این رو دیگه شما شنیدید، حتما هم خوندیدش. رمان شطرنج با ماشین قیامت.
بله، بله، بله.
که معروف‌ترینش به چاپ 15 هم رسید و یک کتاب دیگری داره، داستان‌های شهر جنگی، که این هم باز به 17 چاپ رسیده. خیلی جالب بود اینجا من دیدم که کار این نویسنده میاد در واقع مورد استقبال آقای کیومرث پوراحمد قرار میگیره.
بله، بله.
و از این داستان، یعنی در واقع فیلمنامه‌ای که توی اتوبوس شب ساخته شده، از روی این کتاب گرفته شده، کتاب داستان‌های شهر جنگی آقای احمدزاده. و توی اون شرح حالش هم میگفتش که در طول 9 ماه 5 بار فیلمنامه رو و این داستان رو بازنویسی کردن.
عجب،
خیلی جالبه. و خودشون هم گفته بودن وقتی این کتاب رو مطالعه کردم، داستان نوجوانی که در واقع اسیرهایی رو از آبادان به ماهشهر میبره به قدری براشون گیرا و جذاب بوده که میگه من رو به دنبال خودش کشوند و گفت من را بساز.
عجب. اینجایی که میفرمایید خانم حاتمی، منو یاد این در واقع دستبندی میندازه. اجازه اگر شما بدید من دونه دونه در واقع دستبندی هم بکنیم همزمان با توضیحاتی که میفرمایید. اصولا به لحاظ مضمونی ما یک دستبندی داریم که به دو دسته تقسیم میکنه مضمون رو. الان که شما اتوبوس شب رو فرمودید، ببینید ارزش هایی که در واقع تولید میشه در یه همچین حادثه هایی، در یه همچین بزنگاه های تاریخی، خودش یکی از دسته های تولید معناست. ارزش هایی که تولید میکنه از پس دسته دیگر، رنج هایی که در جنگ هست، آسیب هایی که وجود داره. ما از یک جهت آسیب هایی که جنگ به جامعه میزنه، به روح افراد میزنه و به ارزش های انسانی میزنه میپردازیم، و از سمت دیگه ارزش هایی که متولد میشه و متبلور میشه از پس اون در واقع روزهای سخت. فکر میکنم اتوبوس شب مربوط به هر دوی این هاست.
دقیقاً، خیلی اشاره درستی کردی. چون اتوبوس شهر در واقع داستان زندگی واقعی آقای احمدزاده هستش و اتفاقی که براشون افتاد.
آخه چه کاری بود که این بچه کرده؟ بی هوا و بی خبر شما چرا گذاشته؟
حال شما فعلا بفهمم بشینن. خوار مفقعیت بچه شما که نبوده که، بقیه رفیقاش هم بودن. چه میدونم این مصطفى علی خانی بوده، حبیب فتایی بوده، جلال وفایی بوده، همشون می‌خواستن هم پا همدی باشن. اون وقت چطور شما راضی نبودن؟ یعنی
نه که نباشم، خدا رو شاهد کلی نزد نزورات کردم این بچه دانشگاه قبول بشه. تازه 19 ساله درسش تموم میکرد بعدش میره. خب یه ساعت عقب میفته نمیفته هاننو. ای آقا، این تا حال آزارش به یه مورچه نرسیده، با هشکی هم دوام راه رو ننداخته. وقت چطور بر بس عراقی ها تفنگ بچکونن؟
مشتی ما همدیگه رو میشناسیم نمیشناسیم؟
چرا؟
هم ولایتی هستیم، دیروز امروز هم به هم نرسیدیم. ما تا حالا چی کسی رو مونده به زور گفتیم تو رو به قرآن پاش برو جبه به جنگ؟ این هم که اول کار میبرشون جنگ به بسم الله که نمیگه آقا برم به جنگه، که اول میبرشون آموزشی آمادشون میکنن چیز یادشون میدن. شما خودتون بی خود ناراحت میکنه، اینا فعلا بردن کرمانشاه، بردنشون اونجا آموزشی، چه بکن نرفتن. چند وقتی هم میان مرخصی، وقتی مرخصی اون بودن این راضی نبودن اون موقع رأیشون خودتون بزن
بیشه.
شبی میرم خب نومده بودم که ببونم مرخصی تموم میشه. الفت من نگاه کن، جون یونس نگاه کن. الفت نگام نمی کنی نه؟
نرده بوم به سر جان
یاد خوبه همونجا بوم
می افتم پایین زنورم یخ که نرده بوم به سر جان می خندی این بالا سرم می گرده
تو رو عربا بابا نه تو کارم نه بذار سبک برم
چه توفیری به حال تو داده گیرم نبیارم نمیری؟ میری من نه سر پیازم نه تی پیاز
تو همه پیازی میخوام که راضی باشی عطای قلبه عطای چشما وگرنه اون بالا میمونی
به این سو چراغ راضیه به همین برکت که دستم توش بود میتونم نباشم نارضایتی خودم بعد دنبالت نمیذارم که نردبون به سر چشم اللهم صل
آقای رنجبر تکه هایی از فیلم شیار 143 رو شنیدیم ساخته خانم نرگس آبیار. اتفاقا خانم نرگس آبیار هم از اون نویسنده هایی هستش که وارد حوزه سینما شد و چقدر حرف برای گفتن دارن.
آره خیلی خوب تونستن با اولین فیلمشون که نفس بود تا جایی که یادمه حسابی سر و صدا بکنن توی جشنواره اون سال و بعد از نفس هم یه فیلم دیگه ساختن در حوزه‌ای که بالاخره به عملیات‌هایی که گروهک‌های تروریستی در جنوب شرق ایران انجام میدن پرداخت و شیار 143 رو البته قبل از اون ساخت و بسیار هم شیار 143 موفق بود.
یه چیزی رو اگر نگم نمیشه و اونم این هستش که ببینید هر کسی این پدیده جنگ رو و دفاع مقدس رو از زاویه دید خودش نگاه کرد. آقایون یه جوری به این قضیه نگاه کردن، خانم ها یک جور دیگری. حالا اجازه بدید یه ارتباطی برقرار کردیم با سرکار خانم سهیلا قوسی، منتقد و پژوهشگر حوزه سینما و تئاتر، که بیشتر در مورد زنانی که از زاویه دید زنانه به پدیده جنگ نگاه کردن و وارد حوزه فیلم نامه نویسی شدند بشنویم. خانم قوسی عزیز سلام عرض میکنم خدمت شما، صبحتون بخیر.
من هم خدمت شما دو عزیز سلام عرض میکنم، خوشحالم که مجدد صداتون رو میشنوم و در خدمت شنوندگان محترم هستم.
منم سلام عرض میکنم خدمتتون خانم قوسی، روزتون بخیر.
خانم قوسی ما صحبت‌های ما رو تا اینجا حتما شنیدید. ما بیشتر می‌خوایم این دفعه بدونیم که زنان نویسنده ما که وارد حوزه فیلم نام نویسی شدند، حالا یک کسانی مثل خانم نرگس آبیار که اصلا از نویسندگی اومد تو سینما و شیار 143 رو ساخت برای نمونه، می‌خوایم ببینیم که تو این زمینه چه گونه درخشیدند، اون کیفیتی که در